جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، در این ساعت از شما دعوت میکنیم به شنیدن سخنرانی حضرت آیت الله جوادی آملی تحت عنوان تفسیر مناجات شعبانیه که در حسینیه ارشاد آمل ایراد شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعضائهم نتولى إلى الله بحث در پیرامون تفسیر مناجات شعبانیه بود و به این بخش رسیده ایم که امامان معصوم علیهم السلام در نیایششون با خدا عرض می کنند الهی قد افنیتو عمری فی شرت سهر عن و ابلیت شبابی فی سکرک تباعد من. یعنی خدایا عمرم را در غفلت از تو فانی کردم و جوانیم را در مستی دوری از تو تباه کردم و کهنه کردم. از این جمله روشن می شود که مناجات مال جوانان نه مال پیران. اون پیری که فشار حوادث او را با نجوا آشنا کرد مناجاتش خائفانه، یعنی روی ترس از جهنم است که اشک می ریزد. فرصت مناجات و دعا دوران جوانی. جوان با عشق و شوق و شور به سر می برد، این سرمایه را باید بداند چگونه صرف کند. فرق پیر و جوان همون فرق بین عاشق و خائف است. جوان سرمایه عشق دارد، پیر سرمایه‌اش ترس است. اگر جوان در جوانی راه نمایی شود، این عشق و شوقش را رهبری می کند، معشوق خوبی انتخاب می کند و در پای او جنساری می کند و به هدف می رسد. و اگر در جوانی رهبری نشود، این عشق را که سرمایه بسیار خوبی به پای معشوق باطل می ریزد و در پای او جان می دهد، سرانجام سرمایه را از کف خواهد داد. امامان به خدا عرض کردند و عرض می کردند پروردگارا، ما جوانی را در غفلت گذرانده‌ایم. جوان که سرمایه‌اش نیست جوان مردی، اگر بداند که معشوقی باید انتخاب کرد که عاشق پرور باشد نه عاشق را از بین ببرد، چیزی را انتخاب می کند که بماند. نظامی گنجوی که امسال چندمین صده میلادش را جشن گرفتم، در پایان داستان لیلی و مجنون میگوید لیلی بیمار شد، مادرش را به بالین طرف کرد و در اواخر عمر گفت وصیتم این است که پیامم را به مجنون برسانی و به او بگویی اگر خواستی عاشق شوی، عاشق چیزی یا کسی بشوی که نه میمیرد و نه مردنی. این سرمایه جنون را که برتر از عقل است به پای هر چیزی یا هر کسی نریزی. انسان بدون سرمایه دوستی به سر نمی برد، ولی اگر در جوانی این عشقش را رهبری کند به علم و عمل صالح دل می بندد، به عبادت دل می بندد. مرحوم کلینی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که وجود مبارک امام ششم فرمود افضل الناس من عشق العباده، فاضل ترین مردم کسانی هستند که عاشق بندگی خدا باشند. انسان یک دوست محسوس دارد که او با آب و رنگ محبوب می شود، وقتی آب و رنگ را از دست داد محبوب نیست. شما همین گلها را که معطرت می بینید اول پژمرده می شود، بعد می پوسد، بعد متعفن می شود. شما همین عطرها را، همین نافه آهوها را میبینی که چند سبای خرمم بعد پژمرده میشوم، وقتی عمرشون گذشت میپوسند و بدبو میشوم. کدام گل یاسف که بعد از گذشت چند روز متعفن نشود؟ کدام نافه آهوست که با سپری شدن دور و عطرش نگنده؟ و کدام جوال و جمیل است که مردار نگرده؟ اگر انسان عاقل باشد دوست انتخاب می کند که که اون چه نمرد است و نمیرد خدا. امامان علیهم السلام در این مناجات شعبانیه به ما آموختند که در جوانی دوست انتخاب کنیم که همواره ما را جوان نگه بدارد، به دانش دل پیر برنا بود، پیر علم همواره زنده است. اگر سالمندان ادب این چنین سرودن، اونقدر عشق ببازم که جوان مات شود، از این مکتب گرفتم. وقتی استادمون مرحوم الهی قمشه‌ای که شیفته سالار شهیدان بود و نغمه حسینی او زبان زد ارباب ادب است، مشهد مشرف شدن در جمع انجمن ادبی خراسان، با اونها سخنی گفتن، فرمودن من دو غزل سرودم، یکی در عنفوان جوانی من و یکی در دوران پیری من که اخیراً سرودم. شما داوری کنید ببینید و بیابید کدام غزل مال دوران جوانی من است و کدام غزل محصول دوران پیری من. اعضای انجمن ادبی خراسان در هنگام داوری اون غزلی که پرشورتر و عاشقانه‌تر و شاعرانه‌تر و شاعقانه‌تر بود به دوران جوانی ایشان استناد دادن، و اون غزلی که نشانه عشق و شور در او موج نمی‌زد به دوران پیریش مربوط دانستن. مرحوم استاد فرمود من به اونها گفتم این داوری و قضای شما کاملا برعکس است، اون غزلی که شور و عشق در او بیشتر است اخیرا سرودم، محصول دوران پیری من است، و اون غزلی که عشق و شور و شوق در او کمتر است محصول جوانی من است. زیرا یک شاعر حکیم فرزانه که عشقش را به خدا وابسته است، هر که سنش بالاتر می آید عاشق‌تر می شود، شوقش بیشتر می شود، شراره عشقش مشتعل‌تر می شود، در دوران جوانی تازه عاشق شده اونقدر عشقش شراره ندارد. اون عشق مادی که همین که انسان آب و رنگش رخت بربست فرو می نشیند، ولی عشق معنوی هر که انسان پیاده تر شد او سواره سوارگیش بیشتر است، هر که انسان فروغ فیزیکیش را از دست داد این عشق متافیزیکیش فروغش بیشتر و فروزانتر می شود. این مناجات شعبانیه به همه عموماً به نسل جوان خصوصاً دستور می دهد که موقع معشوق یابی دوران جوانی، شما به هیچ چیز دل نبندید مگر خدا، وگرنه معشوق می رود، فاصله عاشق و معشوق بیشتر می شود و عشق می ماند و می سوزاند. چرا اهل دنیا هنگام پیری در عذابند؟ چرا عده‌ای در هنگام مرگ دست و پا می‌زنند؟ التفت ساق و ساق ارارت بکه یوم ازد المساق. چرا عده‌ای در قبر می‌سوزند؟ چرا عده‌ای بعد از مرگ رنجور می‌شوند؟ سرش آن است که این گروه محبوبی دارد، یک به این محبوب دل بستند، دو در هنگام مرگ و اواخر عمر محبوب از بین می رود یا انسان از محبوب جدا می شود، سه و علاقه می ماند، چهار اون که انسان را می سوزاند وجود علاقه با فقد متعلق علاقه. از باب تشبیه معقول به محسوس ملاحظه بفرمایید، اگر کسی معاذ الله به مواد مخدر معتاد بود و دستگیر شد، مواد را از او گرفتن، این شخص در عذاب علیم است. سر عذاب علیم بودن او چهار مطلب است: یکی این که او معتاد است، دوم این که مورد اعتیاد او مواد مخدر است، سوم این که همکنون که به زندان افتاد اون مواد از او گرفته شد، چهارم این که متعلق را از او گرفتن ولی تعلق مونده، مورد عادت را ربودن ولی اعتیاد مونده. همین اعتیادی که تا کنون لذت آور بود همکنون دردزاست. اعتیاد با از دست دادن مورد عادت درد آور است. افراد دنیا زده در آخر عمر عذابشون شروع می شود، هنگام احتضار دست و پا می زنن، در قبر می سوزن، زیرا به دنیا دل بستن، یک مورد علاقه اینها دنیا، دنیا محبوب است، یک اونها محبن، دو محبوب از دست اینها گرفته شد، سه علاقه مونده است، چهار این علاقه بدون متعلق سوزاننده است. انسان که می میرد اگر دنیا را رها کند، علاقه به دنیا هم او را رها کند، راحت است. سوزد چه قبر این است که علاقه هست، مورد علاقه نیست، سوختر شروع می شود. اما راد مردان الهی چرا در هنگام مرد راحتم؟ چرا قبرشون روزتون من ریاض الجنه، تا اونجا که قلم رو دیده بهشت است قبر برای مؤمن؟ اونها برای چهار نکته است: محبوبشون خدا و معنویت است، یک خود محب معنویت و سرسپرده معنویت هم، دو مورد علاقه اینها در پیشگاه اینها شکوفا شد، سه اعتیاد و علاقه با یافتر متعلق به مقصد رسیده، چهار لذا قبر بهشتیان تا اونجا که قلم رو دیده است بوستان است و گلستان. اگر کسی بخواهد دوستی بگیرد، محبوب انتخاب کند که نمرد است و نمیرد. امامان به ما فرمودند: اون کس که در جوانی بی راه رفته است، در پیری رنجی میبرد توان پرسا. الهی قد افنیت عمری فی شرت سهل انج و ابلیت شبابی فی سکرت تواعد مک. الهی فلم از تیغز ایام اغتراری بکر و رکونی الى سبیل سخطک. خدایا اون وقتی که بیراه می رفتن بیدار نشدن، منادیان الهی دعوت کردن ولی من در خواب جوانی فرو رفته بودم. اناسون نیام ازاماتون تبهو، توده مردم خوابن، اون چرا که میبینن محتاج به تعبیر است. اکثری مردم معبر میخواهند، نه مدرس، نه معلم، نه مبلغ، نه مرشد، معبر میخواهند. ما اون چه کم داریم معبران است، مدرسان داریم، معلمان داریم، اساتید داریم، ولی معبر نداریم. اکثری مردم خوابند. یک انسان خوابیده در عالم رؤیا اون چرا که میبیند نیاز دارد کسی برای او تعبیر کند، خود خواب خود را تعبیر نمی کند. معبر اون هنرمند، روانشناس، روانکاو، ماهری که قدرت عبور دارد، هم خودش از این دریای مواج پر خطر عبور می کند و هم اون چرا که دیگران دیدن عبور می کند تا به اون مرئی بلعت برسد و مرئی بلعت را به این شخص که خواب دید تعلیم کند. شما به عنوان یک ناظر تماشاگر در یک مجلسی ساکت بشینید، ببینید 10 نفر که در یک جا نشستن، اولین سخنشون وقتی وارد شدن چیست، آخرین سخنشون وقتی که برمیخیزن چیست. میبینید این سخنی که اولین گفتار مجلسشون بود با اون سخنی که پایان بخش برنامه اونها بود اونقدر از هم فاصله دارن که هیچ مرتبط نیستن. ولی شما به عنوان یک ناظر عمیق دقیقا میبینید وقتی اینها کنار هم نشستن اول یک سخنی گفتن، به مناسبت اون سخن مطلب دیگری را گفتن، مناسب مطلب دوم سخن سوم به میان آمد، در ارتباط با سخن سوم مطلب چهارم طرح شد، در سایه مطلب چهارم مطلب پنجمی آمد که حلقه های زنجیری سخنان اهل این محفل تک تک با یکدیگر مناسبند. اما به اون سخن آخر که رسیدید میبینید با سخن ما قبل آخر خیلی مناسب است، ولی ارتباطش با سخن اول گسیخته است. خودشون نمیدانم، ولی شما که به عنوان یک فرزانه ناظر دقیقا میبینید، میبینید همه این حلقات مناسب هم است و میتوانید این مجلس را شرح بدید که اول این چنین گفتید، دوم اون چنان، سوم این چنین گفتید، چهارم اون چنان، و همه تار و پود گفتهای شما مناسب هر است. ولی چون فاصله زیاد شد این مناسبت بین آغاز و انجام برای شما روشن نیست. خواب هم به شرح زد، اونها که خواب میبینن بعضی متن واقع را خواب میبینن که نیازی به تعبیر ندارد، ولی اکثری مردم خوابشون مثل بیداری پراکنده است. چیزی را در عالم رؤیا میبینن، این نیروی متخیله با مناسبت با اون چرا دیدن به سراغ مطلب دوم میرود، از اونجا به حلقه سوم و رشته چهارم و تار پنجم و پود ششم تا به اون حلقه دهم میرسد، چیزی را که در حلقه دهم دید در یادش است، بیدار میشود، به خود نمیداند چه دیده است. یک روانشناس ماهر میتربد که عبور کند از این رشته ها و حلقه ها و تار ها و پود ها تا به اون اولین حلقه برسد. اون اولین حلقه حد است. انسان در خواب با حقایق در ارتباط است، اونها را میبیند. معبر کسی است که بتواند از همه این حلقات عبور کند، به اون حلقه آغازین برسد و به خواب دیده بگوید این را دیدی و این اتفاق میفتد. اکثری مردم خوابند، خواب میبینند که تجارت کرده هم، خواب میبینن که خانه و فرش تهیه کرده هم، خواب میبینن که فکری و ذکری و شکری و درسی و بحثی و حوزه‌ای داشته هم. اون که را که میبینن خواب میبینن. یک ماهری لازم است که دست اینها را بگیرد، خوابهای اینها را تعبیر کند، بگوید اون که را که شما میبینید عکسی از یک واقعیت است. در این جهان خبر نیست خواب دیدی که به مقامی رسیدی، خواب دیدی که در جامعه محترمی، خواب دیدی که مالمند و منالمند شدی، خواب دیدی که وجیه جامعه شدی. این خواب را باید تعبیر کرد. الناس نیامون اذا ما کنت بهو، وقتی مردند بیدار می شود. قبل از مرگ انبیا خوابهای ما را تعبیر کردن. می فرماید این آسمان ها که می بینی خواب می بینی، چیز دیگری که تو آسمان می بینی. این زمینی که سنگینیت را به دوش کشیده خواب می بینی، چیز دیگری است که به صورت زمین در آمده. این ها خواب است. امامان در مراجعات شعبانیه به ما آموختند به خدا عرض کنیم پروردگارا الهی لم از تیغز ایام از فراری بکن و رکونی الى سبیل سخطک. من در اون مسیر که بیراه می رفتم خواب بودم، معبری نداشتم که خوابهای مرا تعبیر کند. من خوابالود حرکت می کردم، بیدار نشدم. الها الان آمدم. الهی عبدو کرد و ابن عبد کرد واقفون بین یدی کرد متوسلون به کرمک الی کرد. خدایا ادی می میرن، کسانی که به عنوان من نماز میت بر اینها نماز میخوانم، در مراسم تلقین یا نماز میگویم خدایا این که الان مرده است و در حقیقت بیدار شد، عبدو که و ابن عبد که و ابن عمد که نظر بکه و انت خیر و منزول به. بعد از مرگ ما در کنار قبر ما عده این سخنان را درباره ما میگویند. بزرگان دین ما به ما فرمودند قبل از این که بمیری دیگری تلقینت کند، خود زنده شو، خودت را تلقین کن، بگو الهی بنده تو، پسر بنده تو به پیشگاه تا آمده، وسیلش کرم توست، هم عبودیت خود را هم ربوبیت او را شفیع قرار بدی. بگویید بنده Yeah. در این مناجات عرض می کنیم خدایا من همچون تیر پرکشان آمدم، شما همچون هدف دامن کشان دامن تنگ کردی، مرا در دامنت پروروندی، من از بی حیاییم هیچ چاره ای نداشتم، تو مرا می دیدی، من می دانستم که تو می بینی و گناه کردم و از بی حیاییم شرمنده شدم، الان ترکشان به سوی تو آمدم. الهی عبدو کرد، من بنده تم که اتنب تلو الیکه من ما کنتو اواجهو که من قلت استحیایی هین نظر که الیه و اصل و بلحق و من که از تو بخشش طلب می کنم چون هیچ راهی ندارم و هیچ چاره‌ای ندارم مگر اینکه عبودیت خود را و ربوبیت تو را بازگو کنم. الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایقظ تنیل محبتک فکما اردت اکون کنت. خدایا این که من ترکشان آمدم، این که تائبان آمدم، این که با ناله و لابه آمدم، من خابیده را تو بیدار کردی. اولین قدم سالکان الالله یقظه، یقظه در مقابل نوم یعنی بیداری. اولین مرحله سالک الالله بیداری، بعد اراده، گرچه این بیداری همون اراده است اما خفته را خفته چه کند بیدار. عالمت غافل و توی غافل، عالمت نائم و توی نائم، خفته را خفته چه کند بیدار. این که محافل ما متاسفانه چم حال است برای آن است که ضعف طالب و بل مطلوب خفته را خفته چه کند بیدار. در این مناجات به خدا عرض میکنیم، امامان ما به ما این چنین آموختن که عرض کنیم خدایا من تحولی از خود نداشتم، اگر هم خوابیده میغلطد از پهلوی به پهلوی دیگر میغلطد که بیارمد به بهتر بخوابد، اون هم در خواب در اثر عنایت الهی. در قرآن کریم فرمود من یهدیکم باللیل و النهار من الرحمن، اون دیگریست که ما را از پهلو به پهلو میغلطاند که آرام تر بخوابیم. ولی این تحولات دنیایی ما از هر پهلوی به پهلوی دیگر بغلطیم تیغ میخوریم، چه آساید به هر پهلو بغلطد هر او کس خار سازد و نهالیم. اگر کسی نهالین و بالین و تشکی از خار و تیغ تهیه کند به جای پنبه و پر و پش تیغ در تشک پر کند، روی این تشک پر تیغ بخوابد، به هر پهلو بغلطد مجروح می شود، چه آساید به هر پهلو بغلطد حروب کس خار سازد او نهالین. این که میبینید ما از هر کاری به کار دیگر متحفظ میشنیم و سیر نمیشنیم و درد ما افزوده میشود، برای آن است که تشکی از سیر تهیه کرده ایم. وجود مبارک امیر المؤمنین و دیگر امامان
علیهم السلام به ما مختن. به خدا عرض کنیم پروردگارا، این که اکنون به سوی تو آمدم، بندگی خود را وسیله، ربوبیت تو را وسیله قرار دادم و اقرار می کنم، این بیداری با تحول و قدرت خود ما نبود. الهی من اعتراف می کنم که من خوابیده را تو بیدار کردی، به من گفتی اگر محبوبی طلب می کنی، معشوق می خواهی، محبوب باطل را نخواهد عشق صادق، معشوق ناقص را نجوید عقل کامل، از غیر خدا ببر، به خدا ببند که به هر چه خواستی باریابی. تو مرا بیدار کردی، تو به من گفتی عین تذهبون کجا می روی، تو به من گفتی دنیا برای مردم دنیا شکوفه است، هرگز دنیا برای کسی میوه نشد، اگر میوه ایست در بهشت است و دیگر هیچ. در قرآن آمده است، به پیغمبر خدا دستور داد این شکوفه هایی که در دست مردم است نگاه نکن، دنیا برای هیچ کس میوه نمی شود، دنیا مثل اون منطقه سرسیری که در اون درخت غرس کردم، این درخت تا شکوفه پیدا می کند، همین که بخواهد شکوفه را میوه کند، سرمای زودرس می رسد. از اون سرد آمد این کاخ درابی که تا جا گرم کردی، گویدن خیز دنیا سردیش برای آن است که هیچ حرارت و فروغی از خود ندارد. عرض می کنن خدایا تو ما را بیدار کردی، وگرنه از خود حولی نداشتیم، قوهی نداشتیم، لا حول ولا قوه الا بالله. الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایغز تنی، لحظه ای که تو مرا بیدار کردی، لمحبتک مرا بیدار کردی که محب تو باشم، مرا بر اثر محبتت بیدار کردی. اصولا هر کاری که عبد دارد محبوب به دو کار مولاست، توبه عبد محبوب به دو توبه مولاست، ذکر و شکر و فکر عبد محبوب به دو ذکر مولاست. عبد اگر بخواهد محب مولا باشد، دو محبت این محبت را همراهی میکنند، اول محبت خدا، دوم سوم محبت خدا، وسط محبت بنده. یعنی وقتی خدا بندش را دوست پیدا کرد، این دوستی خدا باعث میشود که این بندش بیدار میشود و خدا را دوست پیدا می کند. وقتی دوست خدا شد، خدا از باب شکر نعمت دوستی خود را دوباره نسبت به او اعمال می کند. خدا اول دوست بنده می شود، بعد بنده دوست خدا می گردد، در نتیجه خدا دوست بنده ایست که دوست اوست. من خاک چفه های همارم کو خاک چفه های سگ کوی تو باشد، ما خاک چفه های کسی هستیم که او خاک چفه های محبان الهی. الا فی وقت ایغز تنی لمحبت کرد، این لمحبت که هم به معنای هدف است که مرا برای اون که دوست تو بشوم بیدار کردی، گفتی برخیز و برخیز و محب شو، ما برخواستیم و محب شدیم. هم لمحبت که متعلق به ایغستنی، یعنی از نظر ادبی به واسطه برای ایغستنی، ایغستنی لمحبت که چون مرا دوست داشتی مرا بیدار کردی، یا ایغستنی لمحبت که یعنی مرا بیدار کردی که محب تو بشوم. یکی لام تعلیل فاعلیست، دیگری لام تعلیل فاعلیست، به هر دو معنا هم تام است. حالا که این چنین است، خدایا عفو را نصیب من کن، چون من تو را همکنون شناختم. حالا که این چنین است، حالا که دوست مایی، حالا که ما دوست شما شدیم، از این به بعد دوستانه حرف بزنیم. الهی کما کن ارد تان اکون کن، خواستی من هر اون جوری که تو خواستی باشم شدم، خواستی بی سر بیایم آمدم. خدا الهی قمشه ای را غریق رحمت کند که در اون نغمه الهی جریان کربلا را که سرود عرض میکند، سالار شهیدان به خدا عرض میکند، خدا یا خواستی بی سر بیایم آمد، خواستی پسرم را در روی دست بیاورم آمدم. اگر کسی به من گفت یا با علی اصغر نرو، یا بی علی اکبر مرو، یا بر ربابت کن نظر، من میگویم هم بی علی اکبر میایم، هم با علی اصغر میایم، هم بر ربابم نظر نمی کنم. تو خواستی که با این چهره بیایم آمدم، روزی که خواستی با سر بیایم با سر آمدم، روزی که خواستی اوریان بیایم اوریان می آیم. فکما اردت ان تکون اکون کنت، خدایا چون تو مرا بیدار کردی، به من علاقه داشتی، منم عاشق تو شدم. یار اگر به ما نظر کرد نقصی نیست، ما به او مشتاق بودیم، او به ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. حالا میبینید لحن مراجعات کلر عوض میشود، فرم مراجعات دگرگون میشود. این مراجعات شعبانیه تا به اینجا میرسد، از این به بعد 180 درجه برمیگردد، چون انسان محب خدا شد، با محبوبش مراجعات میکند. میگوید خدایا تا کنون من حرف میزدم تو میشنیدی، منادی من بودم، منادات تو، خواه من منادات بود، مناجی من بودم، مناجات تو بودی، خواه من مناجات بود. الهی اجعلی ممن نادیته فعجابکه و استحبلته فعمل لطاعتکه، خدایا از این به بعد تو با من حرف بزن، تو بگو یا عبد، من تا کنون گفتم یا الله، از این به بعد تو بگو یا عبد، من گفتم یا مولا، تو بگو یا عبد، من گفتم انت الخالق و انا المخلوق، تو بگو انا الخالق و انت المخلوق. تا کنون من حرف می زدم تو می شنیدی، از این به بعد تو حرف بزن، من ساکتم. مراجعات شعبانی انسان را به این کوی می رساند. الهی اجعلی ممن نادیته فعجابک، از کسانی قرار بده که تو با اونها سخن گفتی، اونها را ندا دادی، اونها حرفت را شنیدن، و استعملته فهمله لطاعتک فهمله. خدایا تا کنون من می گفتم خدایا این چنین بکن اون چنون بکن، تو به الان به من بگو بندم این چنین بکن اون چنون بکن. می بینید سالار شهیدان به کجای مناجات شعبان گرفتید؟ همه گفتن حسین نرو، فرمود خدا گفت بکن. همه سرانه مهاجر و انصار گفتن حسین نرو، فرمود به من گفت بیا. گفتن زن و بچه را نبر. فرمود به من گفت زن و بچه را بیار. حالا دیدی اگر یک سراینده ای میگوید یا با علی اکبر نرو، یا بی علی اکبر نرو، یا بر رباب کن نظر، حسین میگوید نه اون میکنم نه این. چون انسان وقتی به جایی رسید که دیگر ساکت شد، خدا با او سخن میگوید، او باید حرف خدا را گوش بدهد. و اجعلنی ممن نادیتک فاجابک و استعملته لطاعتک. خدایا از این به بعد هر دستوری داری بده من اطاعت میکنم. هیچ سیاست مداری کار ابی عبدالله را امضا نمیکرد، زیرا اینها در مساف عقل و عشق باخته بودن. گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل برون رو، کست و وارستم من امروز. جایی که عشق حکومت می کند عقل حق دخالت ندارد. همه عقلا به امام امت گفتن جنگ تنگا تنگ با رژیم پهلوی خوناورم، فرمود شدنی نیست. همه گفتن نمی شود با آمریکا و ارتش آمریکا جنگی، می فرمود شدنی نیست. راهی را که باید بروم می روم. همه سیاست مداران و ملی گرایان گفتن نکن، فرمود باید بکنم. همه فزرا و اساتی گفتن تا این اندازه نرو، فرمود باید بروم. سرانجام همه مراجع تقلید که امید مردم بودن گفتن امام تا این اندازه نتاز، فرمود باید بتازم. هیچ کس نبود که به امام بگوید برو که رفتی. همه بر معیار عقل حرف می زدن ولی امام بر معیار عشق سخن می گفت. در این جریان جنگ 8 ساله و دفاع مقدس 8 ساله همه کشورها گفتن نجنگی. رضی عزیزان ما که دست پروردگان امام بودن گفتن چاره جز جنگ نیست. همه گفتن مشت و درفش هست، گفتن این مشت بر اون درفش پیروز است. همه گفتن سران ستم صدام ابلغی را حمایت می کنن نجنگی. عزیزان گفتن تابع خط امامی. همه گفتن 400 شهید دادن در حجاز کار اشتباه بود. امام و عزیزان اسلامی گفتن صحیح است. بعد از 3 سال دیدی که همین عزیزان و خاندان گرانقدر شهدای عموماً و شهدای فاجعه مکه خصوصاً صدای مرگ بر آمریکا را به عنوان براهت از پشتکین به گوش حجاز حجازیان رسوندن و فهموندن که در حرمین جا برای شرک و مشرکین نیست. این راه رفتنی منتها اصلش مال امامان معصوم، فرعش مال شاگردان. نوبت به باب الحوائج الالله عباس ابن علی روحی و ارواح العالمین لمزجعه شریف الفدا که میرسد، میبینید همه امامان در برابر عباس ابن علی با یک عدد خاصی زیارت میکنند. امام سجاد هنگام دفن قمر بنی هاشم برای عباس قبر اختصاصی قائل است که میگوید عمویم باید بارگاهش جدا باشد و شخصا عباس ابن علی را رفت میکنند و میفرماید ان معی من یعینونی. وقتی بچه های عباس را امام سجاد دید گریه کرد، عباس ابن علی پرسالانی داشت. در مدینه امام سجاد بچه های عباس ابن علی را دید و سه در گریه کرد. گریه یعنی اون عشق فراوانی که از شبکه چشم بگذرد و این مسیر صورت را طی کند و عبور کند. سالار شهیدان فرمود من قتیل عبراتم. در زیارت سالار شهیدان میخوانیم ای قتیل عبرات. متاسفانه نه اون حال هست نه اون توفیق هست که این مقتل درست تحلیل بشود و شما در اینجا زجه بزنید و ناله بکنید و بدانید که گریه بر سالار شهیدان شرف این کشور است. هیچ سرمایه بالاتر از عشق بر حسین نیست. اگر یه عده خواب باشم خوابیده که ناله ای ندارد و اما بیدار دلان زجه دارن عشق نمیدن. مکرر در مکرر پیغمبر گریه کرد، علی ابن ابی طالب گریه کرد، فاطمه زهرا گریه کرد، امام حسن گریه کرد و ابی عبدالله هم برای خودش گریه کرد. یعنی قتل او و شهادت او طوری که گریه بر او عبادت است. خود حسین ابن علی برای بزرگ داشت شهادت خود عشق ریخ تا مثل پیغمبر عبادت کند. وگرنه اون که عرض می کند خدا یا این سرب این پیکرب، اون که عشقی ندارد. همونطوری که فاطمه گریه می کند تا ثواب ببرد، همونطوری که علی ابن علی طالب برای گرامی داشته شهادت کربلایی ها عشق می ریزد تا ثواب ببرد، همونطوری که پیغمبر چندین سال 50 سال بیش از 50 سال قبل از جریان کربلا عشق می ریزد تا ثواب ببرد، خود ابی عبدالله برای گرامی داشته شهادت خود عشق می ریزد تا ثواب ببرد. روز من قتیل عبراتم، یعنی عشقها که عبور می کند از این گونه می گذرد و می غلطد. این چنین عشق بر سالار شهیدان فضیلت دارد. لذا امام سجاد عشق رید. بعد فرمود ان العمی العباس درجتن یقبته بها جمیع الشهداء یوم القیامه. یعنی عموی من ابوالفضل درجه دارد که سایر شهدا اون منزلت را ندارن و رشت میبرن. وقتی امام ششم قبر مطهر سالار شهیدان را قبر بنی هاشم را زیارت میکند و السلام علیکم ایها العبد الصالح، وقتی امام زمان را اونا فدا قبر بنی هاشم را زیارت میکند میگوید السلام علی عباس ابن علی المواسی اخاه به نفسهی بدنه، سلام بر قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل که با خون جانش مواسات را در کربلا اعمال کرده. چگونه قمر بنی هاشم به این پایگاه رفیع باریا، طوری که گفتن در شب عاشورا وقتی سالار شهیدان افراد را خواست مرخص کند فرمود فردا در کربلا غیر از شهادت خبر دیگر نیست. من بیعت را برداشتم، آزادی اول کسی که قیام کرد گفت ممکن نیست دست از تو برداریم. باب الحوائج الالله قمر بنی هاشم بود. سایر شهدا اگر یک جا مزارشون است قمر بنی هاشم سه جا زیارتگاه، یک جا زیارتگاه دست راست است، اونجا کتیبه ای دارد که در چهره کتیبه زیارتگاه دست راست حضرت عباس نوشته است افتاد دست راست خدایا ز پیکرم بر دامن حسین درستون دست دیگرم، دست چپم به جاست اگر نیست دست راست، اما هزار حیث که یک دست بی صدا. بعد زیارتگاه دست چپ او که در چهره کتیبه مزار دست چپ او حضرت این اشعار عربی نوشته است: ان فی هذا المقام انقطعت یسرة العباس بحر الکرم ها هنا یا صاحت هاهت بعد ما هاهت الیمنا به جنب العلقمی، یعنی ای زائر اینجا دست چپ حضرت قطع شد. زیارتگاه سومش همونجاست که وجود مبارک امام سجاد به کمک فرشته ها اون بدن قطعه را به خاک سپرده است. السلام علیکم یا انصار دین الله و رحمت الله و برکاته. نسألك اللهم بردوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 فالبزيارة فراب عندي أولياء يتبتان دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم و سخنان اولیایت قرار بده. این عرض ارادت ها را از همه بحثن و سبول بفرمان. ثوابی از این عرض ارادت بر راه مؤمنین عالم، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق و شهدای اسلام و روح مطهر امام امت و همچنین ذخیره آخرت ما قرار بده. مقام معظم رهبری را در سایه ولیت ارواح نافدا حفظ بفرمان. نظام اسلامی را به صاحب اصلیش در اعطا بفرمان. خدمتگزاران دین را تأیید بفرمان. بین ما و قرآن و احرت جدایی نینداز. پایان امور همه را به سعادت ترس بفرما. به نبی جراله و عجل فی فرج مولانا صاحب را.